گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنجشنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگهدار، من پیاده می شوم.
دوستان سلام عرض میکنم. فکر کنم خیلی تابلوه که من فرشید نیستم، من جلال سعیدی هستم و همونطور که احتمالا خودتون میدونید فرشید رفته که پدر بشه.
بحبه. من سلام عرض میکنم اول خدمت شما آقای دکتر جلال، پروفسور، همه اینا که فرشیدم میگه
دایی
جلال، حالتون چطوره؟ خوبی؟
مرسی. یه خانم وکیل برای همین اول برنامه.
نه حالا یه ذره صبر کن دایی جلال.
بفهم.
آره دیگه، منم خیلی خوشحالم فرشید رفته که پدر بشه و ایشالله که با دست پر برمیگرده.
ای با الهی
اوخی.
چیزه، من یه توضیح بدم، اشتباه نکنید دوستان، نیومد فرشید با بچه، متاسفانه هنوز اتفاق نیفتاده ولی این صدای ضبط شده بود. فقط یه توضیح بدیم که خب همین اول برنامه توضیح بدیم که خب فرشید که نیست امروز طبیعتاً، و ولی صدای فرشید رو دلتون بخواد تو این برنامه میتونید بشنوید.
دقیقاً همونطور که جلالم گفت، فرشید کلی از آیتم‌های برنامه رو قبلا ضبط کرده و ما امروز اونا رو برای شما پخش می‌کنیم که بشنوید.
بله، حالا گذشته از این حرفا، ملینا جان یه جورایی ما داریم دایی و عمو، نمیدونم دقیقاً چجوری تفسیر کنیم.
دایی میشی؟
من دایی بشم یا عمو بشم نمیدونم. عمو و خاله و دایی و عمه و اینا میشیم. تو چیزو یادته راستی؟ این دایی رادشو یادته تو ساعت خوش؟
آره ولی خب میدونی که من اون موقع خودم یک بچه بیش نبودم.
خود دایی رادش لازم بود. چقدر سخت رای دادش.
دایی رادش.
خیلی بامزه بود این آیتم. من واقعا هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. اگه من یه توضیح بدم برای دوستان که یه آیتمی بود تو برنامه ساعت خوش اوایل دهه 70 که توش یک کاراکتری بود که نصرالله رادش، بازیگر خوب طنز کشور، اون بازی می‌کرد، اسمش هم دایی رادش بود. یه دایی بود که عاشق خواهرزادش بود و یه بلاهایی سر خودش می آورد در راه این عشق، که حالا میتونیم یه تیکه از این، یه بخش از این رو بشنویم، بعد حالا یکم دربارش گپ میزنیم.
دایی شمرد بچه کن
اینه
کوکای چیکولی بوکولی چیکولی بوکولی
چیکولی
بوکولی
داداش زایی کوسر
داداش بو 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 بو
داداش
بولی اسمش چیه اسمش
شهاب
شهاب بولی 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 شهاب بولی بولی
داداش
بله. همیشه هم کار در نهایت اگه یادت باشه به اورژانس میکشید و میومدن دایی رو.
آره میگم دایی جلال میخوای شما اینو دیگه چیز نکنی یا چی میگن چی خودت قرار نده الگوی خودت قرار ندی یا اینو.
من نگران نمیدونم من تو این موقعیت دایی شدن قرار نگرفتم تا حالا ولی عمو شدم.
خدا رو شکر با این چیزی که الان میشنوی من این اصلا یه جوریه ولش کن.
نه عمو شدم قرص آرام بخش و اینا مصرف کنم. امیدوارم که هممون سعی و صالح از این مرحله
بعد بشیم. آمین.
من خیلی هیجان زدم ولی ایشالله که به خیر میگذره.
میگذره میگذره.
ملا جان تو به طور کلی حالا بحث بچه هست نظر در مورد بچه ها چیه؟
من نظرم مثبت.
جدی میگی؟
دیگه حالا دیگه چیکار کنم دیگه؟
ببین فکر نمی کنم که اینجوری باشه.
چرا من نظرم مثبته؟ بد نمیاد. انتقال به هر حال بعضی وقتا. برای خودم نظرم مثبت نیست، برای دیگران نظرم مثبته.
ببین من رفتم دیدم بزرگان یا عالمه حرف زدن در مورد بچه و بچه داری و این حرفا کلی جملات قصار در کردن از خودشون در این رابطه.
یعنی بزرگان از خودشون دوباره جملات قصار زدن راجع به بچه‌ها؟
آره دیگه بزرگی و هزار دردسر. مثلا تو توقع داری ادیسون در مورد بچه چه جمله قصاری گفته باشه؟
اصلا من نمیفهمم ادیسون چرا باید درباره بچه جمله قصار بگه.
دقیقاً منم سوالم همینه. مثلا باید قاعدتا جملهش در مورد رابطه برق و بچه باشه دیگه.
مثلا چی بگه؟ مثلا بگه بچه‌های عزیز لطفاً در مصرف برق صرف جویی کنید.
یا مثلا والدین عزیز برق اتاق بچه رو خاموش کنید. ولی جمله‌ای که گفته اینه که بذار من یکم حس بگیرم. اگر تنها شور و شوق و عشق و علاقه را برای فرزندان خود به جای بگذاریم سرمایه‌ای بزرگ به آنها دادیم.
بعد ادیسون اینو گفته؟
دقیقاً.
واقعا؟
آره.
یه خیلی ایشون جمله مؤدب و موقر و متین و همه چی تمومی گفتن اصلا.
دقیقاً. ببین اصلا از مخترع من چرا لکنت زبون
بچه داره میاد خوشحالی هول شدی
بزنم خودمو مخترع برق اصلا انتظار نمیره ازش همچه حرفایی زده باشه. یا مثلا آقای نویسنده شازده کوچولو آنتوان دو سنت اگزوپری همشهری شماست بار محل شماست. ایشون هم گفتن که بزرگترها اگر به خودشان باشد هیچ وقت نمیتوانند از چیزی سر در بیاورند. برای بچه ها هم خسته کننده است که همین جور مدام هر چیز را با آنها توضیح بدن.
واقعا دستشون درد نکنه همچی حال داده به بچه ها اساسی ها. رسما بزرگترها هم که کلا هیچی فرض کرده ایشون.
ببین ما بچه بودیم یعنی اصلا من اینو خیلی گفتم در جمع های مختلف همه تایید میکنن ما بچه بودیم همه میگفتن بچه نمیفهمی حالا بزرگ میشی به هر حال یه چیزایی میفهمی. حالا هم که بزرگ شدی میگن چرا بچه نیستی دیگه.
همون دیگه حالا بزرگ شدیم اینا واسمون جملات قصار میگن. تو خودت ببین
حالا چیکار کنیم با اینا؟
با کیا؟
با اونا بزرگان.
با بزرگان والا دیگه بزرگن دیگه کارشون نمیشه گه چیکار کنیم.
اینم از بزرگامون دیگه ما حالا. بزرگم شانس نیاوردیم ولی یه بزرگ هست آقا کی؟ جواد یساری.
بله
من
بله.
دیدم یه سری حرفای خیلی جالب در مورد بچه‌ها گفتن که به نظرم بد نیست که بشنویم.
جواد یساری در مورد بچه‌ها.
بله.
بشنویم.
بچه‌ها بچه‌ها شیرینه زندگی‌ان همه قنچه‌های باغ آشتی‌ان اونا رو از روی شاخه نچینی. بچه‌ها بچه‌ها شادی رو خیلی دوست دارن گل کینه تو دلا نمی‌کارن اونا رو نخوان که غمگین ببینیم. زندگی لحظه بیش و خم داره شادی داره غصه داره غم داره اینا رو از چشم اونها نبینی. زندگی لحظه بیش و خم داره شادی داره غصه داره غم داره اینا رو از چشم اونها نبینی. اگه آشتی، اگه قهر، اگه نوشه، اگه زهر، همه این یا جزی از زندگی هم. وقت شادی و صفاست، وقت قصه ها گذشت، اینا رمز و راز پایندگی هم. بچه ها آینه ی زندگی هم، بچه ها آینه ی زندگی
هم. خب من باید سنت همیشگی رو به جا بیارم و سوال این هفته رو بخونم. سوالمون هم این بوده که شاید شنیده باشین که مقامات نیروی انتظامی دوباره با تهدید به میدون اومدن و گفتن که نه تنها با سگگردانی، شیشه دودی، آهنگ و صداهای بلند و تظاهر به تفاخر با ماشین‌های لوکس برخورد میشه، بلکه حتی با خانم‌هایی که ترک موتور میشینن و شونات اسلامی رو رعایت نمی‌کنن هم مقابله می‌کنن. حالا شاید بعضیا بگن با آهنگ و شیشه دودی و خانم‌های ترک موتور مقابله می‌کنی، با مانتوی شیشه ای اونایی که بی مانتو می‌گردن چیکار می‌کنی؟ بعضی دیگه هم میگن اینا واسه خودشون همیشه یه چیزایی میگن و کلن دارن ادای مقابله رو در میارن، ولی خب مردم هم دارن زندگی خودشون رو میکنن. بعضی دیگه هم که خب طبق معمول فوش میدن که قابل پخش نیست دیگه. شما چه نظر قابل پخشی در مورد این موضوع و این خبر دارید؟ من از اونجایی که فرشید نیستش که بگه و راههای ارتباطی با من، خودم میگم و راههای ارتباطی ما با ایستگاه فردا، یعنی شما با ایستگاه فردا، ایمیل ما هست iska@radiofarda.com، تلفن های تماس 2 0 420 22 11 22 33 و 2 0 420 22 11 22 433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. اینستاگرام فرشید منافی هم که همیشه هستیم و متاسفانه امروز نه نیستیم. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکا همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یکمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهار شنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهار پنج شنبه، ایستگاه پنج شنبه.
خب از اونجایی که من فوتبال خیلی دوست دارم دوستان،
بله بله،
و یه چند دقیقه دیگه هم قرار بریم با سعید درباره خبرهای ورزشی یا گپی بزنیم، همینجا اعلام میکنم که این هفته تولد سلطان، اسطوره و چهره محبوب و به خصوص چهره محبوب فرشید تو پلی استیشن، یعنی لیونل مسیه که ظاهرا داره 33 ساله میشه.
بعد ببخشید، چهره محبوب شما تو پلی استیشن کیه اون وقت؟
من تو پلی استیشن و فیفا چون با لیورپول معمولا بازی میکنم، محمد صلاحی، سادیو مانه، چیزی باشه برمیدارم.
متاسفانه اینا چون تولدشون نیست نمیشه دیگه. ولی در مورد مسی من الان فهمیدم که قراره 33 سالش بشه. 33 واقعا؟
بله.
اصلا هضم این ماجرا برام سخت‌تر شد الان.
چی یعنی الان مسی هم کراشت بوده الان فهمیدی از تو کوچیک‌تر؟ ناراحت.
ببین جلال جان، نگاه کن، اولا که توی این دور زمانه دیگه سن و سال اصلا مطرح نیست، در نتیجه این موضوع مهمی نیست. بعدم آخه شما نگاه کن، لیو نمیدونم همین عشق شماها، تا 8 نسل قبلشو بری نگاه کنی هیچ ایرلندی دور و بر نبوده، حتی تو در همسایه‌شون هم من گشتم چیزی نبود.
بابا پسر به این خوبی خیلی هم دل همه بخواد. تازه آرژانتینی هن، آمریکای جنوبی خونگر مثلا. یه وضعی من دیدم که میگم حالا چی برات سخته در مورد مسی؟ گفتی سخته.
ببین این که بدونی این اسطوره دوست داشتنی فرشید من دقت کنید، توی 33 سالگیش تازه توی 6 ماه اول سال درآمد ایشون 26 میلیون پونده.
26 میلیون پوند؟
بله.
حالا تو مسی دیگه، خب مسی 26 میلیون پوند حقشه به نظر من، الکی نیست، مسیه. ولی آره اینم هست که تو 33 سالگی اینقدر درآمد داشته باشی به نظرم خیلی زیاده. بعد ما تعداد 33 ساله هایی که اینقدر درآمد دارن به نظرم تو دنیا هم یه دونه است بکنم.
مرسی از محاسبه جدی کردین. تازه اگه بخوایم به تومن حساب کنیم میدونی چقدر میشه؟
چقدر؟
میشه 611 با 9 تا 0 تومن،
یعنی میلیون میلیارد قرون ریال.
همین دیگه، ببین همین دیگه، تو خودت تا حالا اینقدر پول دیدی که بتونی حساب کنی؟
من اینکه قربونت برم ندیدم، نشنیدم، نه لمس کردم هیچی، ولی به هر حال دوستان ما حساب کردیم اینجا.
خب
شده مثل 611 میلیارد تومن.
ببین البته این با نرخ الانه. الان احتمالاً 5 دقیقه دیگه میشه 611 میلیارد و 276534 تومان.
چه دقیق. حالا ولش کن، اصلا چرا اونجوری حساب میکنی؟ سردرد میگیری مگه بخوای با نوسانات نرخ دلار ایران حساب کنی؟ اصلا ولش کن، دور شدیم از ماجرا. بابا تولد آقای مسی بود، الان بهش بر میخوره دیگه، تلفنامونو جواب نمیده. بگو حالا ببینم چی الان تولدش چی، در مورد تولدش چی داری بری برامون بگی؟
جلال بالاخره دیگه بابا همه لیا رو میشناسن دیگه، مهم درآمدشه، وگرنه به ما چه که چند سالش شده.
نگو این حرفو، نگو این حرفو، ما که من که شخصا فقط اصلا مادیات برام اهمیتی نداره، فقط تولدش برام مهمه. تولدش.
بله متوجهم دقیقاً. اصلا همینه که شما میگی. حالا اینا رو ول کن، این وسط تا فرشید نیست بذار من قشنگ از فرصت استفاده کنم یه سریال خوب معرفی کنم که اتفاقا فوتبالی هم هست.
ببین فرشید داشت میرفت به من یه پند داد. من صدا کرد و یه پند به من داد.
از اون چوبام دستش بود.
با ملینا بحث فیلم و سریال پیش اومد، سریع نظر مخالفمو بگم که نمیدونم من خیلی حکمتش، من فقط مخالفت یعنی تبعیت کردم از فرشید و مخالفت خودمو ابراز میکنم.
حالا دست میدی یا نکن از دست میدی، این سریالش مهمه. آها. اصلا در مورد به وجود اومدن بازی فوتباله، 6 قسمت هم 20
سریالش. خب
سریالش واقعا 20، 6 قسمت هم بیشتر نیست. آها. الان تو این هفته که تعطیلات سر میرسه میخوای بری، حوصلت سر میره دیگه، میخوای چیکار کنی؟ ها
فیفا بازی میکنم با لیورپول اصلا یه بازی.
خب ببین حالا بعدش اگه خواستی یه وقت استراحت کنی اینو ببین، اسمش هم انگلیش گیمه.
اوکی یعنی آره. بازی انگلیسی. یعنی تو خودت دیدی؟
من نه.
نهیدی؟
نه.
چی پس با اصلا لکنت آماده نبودم برای این چه جوابی آخه چه ندیدی؟ چرا
من فقط گفتم تا فرشید نیست از فرصت استفاده کنم، هرچه دلم میخواد بگم ببینیم.
باشه حالا دیگه، چون حالا اصرار میکنی و آره، فرشید هم نیست
این دفعه
میریم میبینیم. ولی به هر حال تولد آقا لیونل مسی رو این اسطوره پلی‌استیشنی فرشید و اسطوره خیلی از دوستداران خودش رو تبریک میگیم، ایشالله که مبارکش باشه. میتونیم بریم یه قسمت از همین چی همین سریالی که من قرار مخالفت
آره،
کنم
آره همین انگلیش گیم که حتما قرار رو ببینیم
بشنویم با آره. هم
You see, it was him or me, and I'ma tell you right now, it wasn't gonna be me. Call it what you want, cash or stone. So, darling, if you see the devil, won't you tell him I'm coming home?
خب تا خیلی ورزشی هستیم تو برنامه، بریم سراغ ایستگاه ورزش برنامه با سعید پیرمحمودی عزیز.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید جان سلام.
سلام و به قول فرشید منافی سلام میکنیم به دکتر پروفسور جلال عزیز در خدمتم.
مخلصم آقا، خیلی خوشحالم که دارم باهات صحبت میکنم. آقا من قبل برنامه هم که داشتیم صحبت میکردیم گفتم بهت که من یکم از فرشید فوتبالی تارم و خیلی میخوام تخصصی صحبت کنم، یعنی عداش در بیارم حداقل. با هم بریم اینجوری؟
بریم. فقط اجازه بده من همین اول به فرشید تبریک بگم.
هنوز نشده البته، حالا پیش باید بگیم.
حالا شما که اونجا هستی شیرینی توپل جای ما ازش بگیرید.
چش. آقا توی بوندسلیگا ظاهرا کار تموم شد دیگه تموم شد ها ماجرا؟
جلال جان تو تمام این سالهایی که من معتاد تماشای فوتبال شدم، این درست. قهرمانی بایرن تو بوندسلیگا دیگه حتی تکراری تر از تماشای چهره خودم
خسته کننده شده.
آره دیگه خیلی خسته کننده شده دیگه. تا شروع کردن دوباره بایرن مونیخ زحمت کشید، همین هفته‌ای که توش هستیم یه برد مقابل وردر برمن آورد و با 76 امتیاز قهرمانی خودش رو تو آلمان قطعی کرد، رفت به کارش.
خب ظاهرا باید تبریک بگیم به طرفداران این تیم خیلی پرطرفدار در سطح تو ایران هم میدونم خیلی از هموطنان عزیزمون طرفدار بایر مونیخ. خب لیگای دیگه چه خبر؟ لیگ انگلستان ظاهرا
از لیگای دیگه، من اول ناپولیو بگم که قهرمان جام حذفی ایتالیا شد، بوندس لیگ در واقع لالیگا هم که الان داشتیم در مورد آقای مسی صحبت می‌کردیم، به حال بازیاش ادامه داره و ما تبریک میگیم تولدش رو. خب لیگ برتر انگلستان هم از دیروز شروع شد، دقیقاً این لیگ برتر ایران که معلوم نیست شروع بشه شروع نشه چه اتفاقی بیفته، چون جلال دارن تومار پشت تومار جمع میکنن که آقا این لیگو بیخیال شید اصلا شروع نکنید.
لیگ ایران رو،
بله لیگ برتر، گفتم تا تو لیگ برتر انگلیس هستیم اینا اسمشون شبیه همه، یه سری هم به لیگ برتر ایران بزنن.
خب آخه یه ذره بازش میکنی ماجرا رو، چیه الان کی دنبال چیه؟ چون ما هم میبینیم تیما مثلا بیانیه میدن، نامه میدن که ما نیستیم، اونا میگن ما هستیم، الان کی با کیه؟ یه ذره بازش کن برامون لطفا.
والا از اون ابتدا که این تراکتور سازی و تیمای خصوصی ائتلافی درست کردن، اسمش هم رسانه‌های ایران گذاشته بودن 3+1 و گفته بودن که آقا لیگو شروع نکنید و فلان و این حرفا. یه ذره جلوتر که رفتیم دو سه روز قبل، تقریبا میتونم بگم بازیکن‌های 7 یا 8 باشگاه لیگ برتری یه توماری امضا کردن، اسمشون هم همه بود، گفته بودن که آقا ما جونمون در خطره و بازی‌ها رو شروع نکنیم و از این صحبت‌ها.
درسته.
هر چقدر که جلوتر می‌دیم داره تعداد مخالفان شروع لیگ بیشتر میشه و خب حالا من مصاحبه‌هایی که داشتم می‌دیدم از بازیکن‌های لیگ برتر گفتن آقا بیا جواب بدیم به پرسپولیس تموم بشه بره. البته اینم بگم که با هر فرمولی که در واقع فیفا و ای اف سی گفتن هم حساب بکنیم، باز پرسپولیس به نوعی قهرمان میشه چون 10 امتیاز هم در واقع فاصله داره. اما خب خیلی ماجرا جلال جدی شده، یعنی در واقع دیروز تراکتور سازی یک نامه رسمی داده و گفته که آقا ما در لیگ شرکت نمی کنیم، که البته خب این موضوع هم با مخالفت خیلی جدی فدراسیون فوتبال هم همراه شده و البته اگر هم تیمی بخواد کناره‌گیری بکنه، کوچکترین جریمه‌اش اینه که 2 دسته پایین‌تر سقوط می‌کنه.
جدی میگی؟ یعنی در این حد جدی ماجرا؟
بله بله خیلی جدیه و اتفاقا حضرات کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم گفتن، یعنی قشنگ آلارم دادن به تراکتور و بقیه تیمایی که میخوان کناره‌گیری کنن که آقا اگر کناره‌گیری بکنید اتفاقات خیلی بدی میفته. اما خب همین باعث شده که چند تا باشگاه لیگ برتری گفتن اگر فدراسیون به ما گوش بده ما به فیفا شکایت میکنیم و میگیم آقا ایران خیلی اوضاع خرابه، ما جونمون در خطره و نمیخوایم لیگو شروع کنیم.
درسته. بعد آخه من هنوزم آدم نمیفهمه که الان کی دنبال چیه. خب پرسپولیس طبیعتاً صدر جدول، 10 امتیاز هم فاصله داره، میخواد قهرمان بشه، ولی این تیم ها الان میخوان بازی ها برگزار نشه که چی بشه؟
ببین چند تا موضوع هستش. یکی این که خب به هر حال میدونین که توی ایران کلن پول بازیکن و مربی دادن این مهریه شده، یعنی حالا کی داده کی گرفته، یکی اوکی. بحث مالیه
اوکی.
یکی دیگه هم بحث اینه که واقعا میگن که خب خطرناک هست، خب چون ما تو اخبار هم داریم میشنویم دیگه، به هر حال ماجرای کرونا تو ایران هر روز داره جدی‌تر میشه، آمارا داره بالاتر میره و میگن که پروتکلی که ما داریم برای شروع لیگ پروتکل درست حسابی نیست. اوکی. ما بیایم این لیگو تمومش بکنیم، واسیم با یک در واقع پروتکل خیلی قوی تر لیگ بعدی رو بریم سر وقت شروع کنیم.
درسته. اوکی، این از سرنوشت بلبشوی تموم نشدنی فوتبال ایران که حالا فدراسیون هم نداره، حالا اونا رو دیگه واردش نمیشیم، فدراسیون درست حسابی نداره،
نداریم اساسنامه، نداریم رئیس، نداریم پول، نداریم، آقا تمومش کنیم
ولی تا دلت بخواد حاشیه داریم، یعنی تموم نمیشه
اصلا، در صدر جدول تو دنیا از همه بهتر،
اگه رنکینگ داشت واقعا همیشه اول بودیم.
آره اول بودیم، حتما اول بودیم.
میخوای تا ایران هستیم و آسیا یه سر بریم ژاپن، چون میدونم یه خبر جالب بامزه از ژاپن داری برامون.
بله، که به آقای تارو یاماموتو نامزد انتخابات ماه آینده فرمانداری شهر توکیو شده.
اوکی.
یه شعار انتخاباتی پیدا کرده واسه خودش که به نظرم بیشتر ضد تبلیغه، حالا نمیدونم، گفته که من اگر فرماندار شهر توکیو بشم در واقع المپیک توکیو رو که حالا قرار بود سال 2020 برگزار بشه منتقل شده به سال 2021، گفته کلا لغوش میکنم.
آها، یعنی کلا کلش کلش
اصلا
میشه.
چه کاریه ما اینقدر پول بدیم المپیک برگزار بکنیم، میریم این پول رو توی جاهای دیگه هزینه میکنیم، که البته خب یه نظرسنجی روزنامه آساهی انجام داده بود. آها. و ظاهرا اونجا خیلی مردم هم میگن که الان توی این بحران اقتصادی همون بهتر که در واقع المپیک هم به تعویق افتاده. حالا این آقا اومده از این شعار استفاده کرده، گفته آقا به من رأی بدید دیگه، من انتخاب بشم توکیو 2020 و نمیدونم توکیو 2021 کلن دیگه لغو میشه میره پی کارش تموم.
البته فکر کنم به این راحتی هم نیست، به هر حال ژاپن تعهد داده که این المپیکو برگزار کنه، نمیتونه فکر کنم به این راحتی ها.
البته ماجرا اینجاست که نخست وزیر ژاپن و وزیر ورزش ژاپن گفتن آقا تو چی داری میگی، آره تو دست تو نیست، ما برگزار میکنیم چه بخوای چه نخوای، حالا تو دوست داری شعار بدی بده.
آره خب اینم قابل چیزه. حالا فعلا با شعار المپیک کنسله این دوستمون میخواد رأی بیاره.
بله قراره که رأی بیاره، ببینیم چی کار میکنه.
اوکی ژاپن رو بذار ترک کنیم و بریم. من میدونم که خواهر مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی و تراکتورسازی هم یک خبری بود دربارش، اگر برای اون بگیش ممنون میشم.
بله خواهر مسعود خان شجاعی خب میدونی که یکی از اون فعالان خیلی اکتیو ماجرای حقوق زنان هستش، توی این بحث ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران هم خیلی فعالیت کرد انصافاً و مصاحبه‌های زیادی کرد، کمپین‌های زیادی رو انداخت، خیلی کمک کرد اتفاقاً به اینکه فیفا حتی حساس بشه روی این ماجرا و خیلی کمک کرد که زنان تو اون 18 در واقع مهر معروف بتونن برن توی ورزشگاه. حالا در واقع رسانه ESPN اومده یک جایزه‌ای که استوارت اسکات هم هست اسمش رو داده به خانم مریم شجاعی، گفته به دلیل در واقع مبارزات جانانه‌ای که شما برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها و حقوق زنان به خصوص توی در واقع ورزش داشتید.
درسته.
البته خب من خودم به شخصه دوست دارم یه جایزه هم بدم به برادرش مسعود خان شجاعی جلال اگه
به مسعودشون. چرا؟ بله. چی شده؟ ایشون مبارزه چی کرده؟
ایشون هم خیلی ید طولایی داره در اخراج در بازی‌های حساس تیم ملی، گل کردن پنالتی‌های مهم و البته مبارزات بسیار بزرگی هم برای عدم شروع لیگ برتر آغاز کرده.
یعنی همون بحثی که اول داشتیم.
بله ایشون هم گفته که آقا یه نامه‌ای زده، نامه سرگشایی داره به فدراسیون، گفته که میشه دلیل اصرارتون رو برای برگزاری لیگ به من بگید. فدراسیون هم لطف کرده هیچ دلیلی نگفته، گفته همینی که هست دیگه، حالا دوست داری ما به یه جایزه میدیم برای این فعالیتات.
ما میدیم، ما تو ایسکای فردا جایزه شو دادیم، حالا دیگه خودش میدونه، ایشالله مبارکشون باشه. عرضم به حضورت که میخوای یه سرم به لیگ قهرمانان اروپا بزنیم ببینیم اونجا چه خبره، چون بعد از کرونا به هر حال میدونم که دستخوش یه سری تغییر شده.
من خیلی ناراحت هم سر این ماجرای لیگ قهرمانان اروپا.
چرا؟ شخصی شده ماجرا؟
آره ماجرا کاملا شخصی.
کراشت بازی میکرد یا
نه آخه بازی فینال قرار بود توی استانبول برگزار بشه، ما صابون زدیم گفتیم میریم بازی فینال نگاه میکنیم، یوفا تمام کازکوزه ما رو به هم ریخت.
چی شده حالا دقیقا؟
تصمیم گرفت که بازی ها رو به صورت متمرکز در لیسبون پرتغال انجام بده، یعنی شروع بکنه اونجا. آره و کلن دیگه ما قرار بود یه بازی درست حسابی بریم اینجا نگاه بکنیم، اون یه بازی هم از ما گرفتن. البته این تنها تصمیم یوفا نبود
دیگه. چی بوده؟
یوفا رقابت های یورو 2020 هم که در واقع منتقل شده بود به سال 2021، بالاخره تصمیم گرفت که دقیقا 21 خرداد 1400 یعنی در سال 2021 در 11 شهر اروپا بالاخره این بازی ها رو هم برگزار بکنه. برنامه کاملش هم زده که حالا روی خود در واقع سایت یوفا هم هست.
درست. آقا یه خبر دیگه هم من دیدم که اشاره کرده بودید، یعنی صحبت می‌کردیم باهاش، این مارکوس رشفورد بازیکن منچستر چیکار کرده که بوریس جانسون بهش زنگ زده؟ یعنی نخست
دقیقا از اون کارهایی کرده که بازیکنای ایران همش کردن دیگه.
آه یعنی مثلا چه میدونم آقا زنگ بزنه به سردار آزمون.
نه البته ایشون توی قرنطینه خیلی بازیکن فعالی بوده. درسته. آقای مارکوس خان راشفورد 3-4 تا کار خیلی درست حسابی کرده انسان.
درسته.
20 میلیون پوند جمع‌آوری کرده برای خیریه به نفع کودکان بی‌سرپرست. مثلا رفته یه کارزایی رو شروع کرده برای کمک بی خانمان‌ها در بریتانیا. یا مثلا به یه مسابقه شعرخوانی برای مدرسه ناشنوایان دعوت شده بود، بعد رفته زبان اشاره یاد گرفته که بتونه بره اونجا.
چه جالب.
و یه کار خیلی قشنگ دیگه‌ای هم که کرده، به 3 میلیون کودک آسیب پذیر در بریتانیا قضا داده و تمام اینا باعث شده که بوریس جانسون بهش زنگ زده گفته بابا تو یه کارایی میکنی که من باید این کارا رو بکنم، دمت گرم دیگه، بالاخره این کارا رو کردی.
بیا جامونو عوض کنم. البته فکر کنم رشفورد بتونه بره جای جانسون، ولی جانسون نمیتونه بره تو منچستر.
جانسون یه مقداری اضافه وزن داره این من و نمیتونه الان دیگه فوتبال بازی بکنه. یعنی در واقع رشفورد منو قشنگ یاد بازیکنای فوتبال ایران انداخت که توی این قرنطینه فقط کارهای خیریه کردن.
آخه الهی بمیرم. خسته نباشم. ما به همه عزیزان فوتبالیستای ایرانی تبریک میگیم، واقعا زحمت کشیدن تو این مدت تو اینستاگرام و جاهای مختلف دیگه.
بله دقیقا.
بسیار خوب مرسی سعید جان، ایشالله تا بعد از تعطیلات که برگشتیم.
خیلی ممنون، مخلصیم،
قربونت برم، خداحافظ.
فرش جان بابا بهشون بگو یه تحری بذارید، حداقل مسئولین مفسد رو پیدا کنید، یه تحری بذارید، 4 تا دوز گردن کلفت اون بالا بالا نشستن رو پیدا کنید که خودتونم میدونید که هستن. بابا بس این تحر مهرام از خروازی در بردید والا با این تحراشون.
ای پتومته آخی، میدونین داستانشو؟ ببینین دوستان، این نظام بعضی وقتا از یه جاهایی ضربه میخوره، اصلا انتظارش نمیره. یعنی کی فکر میکرد آقا پتومت هم بتونن برای نظام ایجاد بحران کنن؟ پتومت رو که دیگه میشناسین دیگه، دوتا شخصیت عروسکی کارتونی هن که معمولا هم خرابکاری میکردن. همین موزیکی که الان داریم میشنوین، اونایی که دیدن حتما یادشون میاد دیگه. بله، حالا البته این دسته گل جدید رو این بار خود پتومت به آب ندادن ها، این دسته گلی که گفتم پتومت های مستقر در صدا و سیمای مرکز قم به آب دادن. بله، و اونجا هم پتومت دارن. حالا اسمشون ممکنه یاسر و جابر یا چه میدونم مهدی و محمد اینا باشه. از کل نظام توسط پتومت ها داره اداره میشه دیگه، وگرنه آدم های عادی نمیتونن واقعا یه کشور به این بزرگی رو به این روز بندازن. حالا کاری نداری. داستان این بود که ظاهراً صدا و سیمای مرکز قم یه قسمتی از برنامه عروسکی پتومت رو پخش کرده بود که موضوعش چی بوده؟ بگید ساخت مشروبات الکلی. فکر کن، یعنی وا اسلاما، اونم کجا؟ تو شبکه استانی قم، پایتخت مذهبی نظام مقدس جمهوری اسلامی. هیچی دیگه. یعنی الان از بچه 4 سالم تو قم بپرسی چجوری میشه مشروب تو خونه درست کرد بلده. البته به خاطر فاجعه پتومتی اعلام شد که مسئولین برنامه کودک شبکه استانی قم برکنار شدن. حالا احتمالاً تا 3-4 هفته هم برنامه کودک فقط همین برنامه مذهبی برای بچه ها پخش کنه و که اون مشروب درست کردن پتومت رو بشوره ببره دیگه. ولی واقعاً نظام از همه طرف زیر فشاره ها. یعنی از یه پتومت تا حالا عزیزان ارزشی و نظام مقدسمون ضربه نخورده بودن که اونم خوردن. آخه ما همون هادی هدای خودمون چه عیبی داشت که رفتیم برنامه عروسکی از خارج خریدیم؟ حالا از فردا تو قم ارزشیاشون میریزن تو خیابون، احتمالاً عروسکای پتومت هم آتیش میزنن. میگی نه این خط این نشون، وایسیم ببینید.
آقا یاسر، این تلویزیون رو فردا میبری میفروشی. ها این دریچه نفوذ غرب به این خونه رو باید کور کنی.
ها چی شده؟ بنت لوداجا فیلم غیر ارزشی پخش کرده.
آقا یاسر، من از شبکه‌های بیگانه هرگز ننالم که با من هرچی کرد آن صدا و سیمای آشنا کرد.
خب میگی چی شده؟ یا نه دلم هزار را رفت بنت الهدا.
دوتا نو گل باغ ولایت پرورش دادم. ها. حالا کارتون برایشان گذاشتن که دارن توش مشروب و نجسی درست میکنن.
واه.
حالا این سجاد و ساجده هی میپرسن مادر این که دیدیم چی بود؟ منم به دروغ گفتم گلابه. ها. اما به خرجشون نمیری که.
خوب گفتی بنت الهدا جان. شنیده بودم برادرها دست گل به آب دادن. برداشتن پتومت منکراتی پخش کردن در برنامه کودک. ولی فکر نمیکردم بچه های ما هم دیده باشن.
آقا یاسه بیا بریم این تلویزیون رو جلوی صدا و سیما آتیشش بزنیم.
باشه، ولی این تلویزیون حیفه، تازه خریدیم. اون یکی که گذاشتم تو انباری اون رو میبریم آتش میزنیم دیگه.
مرسی آقا یاسه. مرسی که همیشه پایه خشم و خروش انقلابی من هستی. پتومت آمریکایی اعدام باید گردن.
البته بنت الهدا جان، فکر میکنم مال چکسلواکی بود این کارتونش.
فرقی نمی کنه که قرب همه جاش فاسده. پتومت چکسلواکی اعدام باید گردن.
پتومت چکسلواکی اعدام باید گردن.
پتومت چکسلواکی
اعدام باید گردن.
اطلاعیه: ضمن عرض تسلیت به خاطر زاویه پخش کارتون موهن و زشت پتومت از شبکه شهر خون و قیام قوم به اطلاع میرساند. مراسم عزاداری و اعتراضی به این مناسبت در پتومتیه قوم برگزار میگردد. در این مراسم ضمن به آتش کشیدن آدمک این دو عنصر معلوم الحال عرق‌خور قمارباز بی حیا، با این شعارها اعتراض و دشمنی خود را با همه عرق سازان و عرق فروشان دنیا اعلام می‌داریم. شعارهایی چون پتومت عرق خور سرتو بکن تو آخور، تو پتی یا که متی که باعث زلتی، عرق خوری حرام پتومت نگرانه، و حزب الله می‌غرد پتومت می‌برد. به اطلاع ملت انقلابی میرساند. در پایان این مراسم اعتراضی تعدادی کیسه بوکس طرح پتومت تهیه شده که حزب الله میتواند هیدرگویان مشتهای سهمگین خود را به آنها بزند، جوری که صدایش تا کاخ سفید هم برود. ستاد مبارزه با اشاعه فساد و منکرات، خصوصا پتومت کل کشور.
میخوام به دنسم با حال
بیا
دستم هستم الان پاره هستم الان رو موده لمسم الان بیا به لمسم تو دوباره هم میدونن میخوام نرسم به من میدونم همه نگاه میکنن چون من فازشونو میدونم از این که فان میخونم من از فر نمیدارم اصلا مصبت رو میگیرم منفی رو بیرون میکنم وای دارم آتیش میگیرم بذاری دوش بگیرم من از دوریش میمیرم بیارینش ببینم
دارم آتیش میگیرم 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 دارم آتیش میگیرم
وای بگیرم
شنوندگان عزیز توجه فرمایید به خبری که همکنون به دستم رسید توجه بفرمایید.
نه ببخشید، من لحظه جوگیر شدم رفتم تو فاز خبر فوری و اینا. راستش خبر فوری داریم ها، ولی حالا اونقدرام فوری نیست، یعنی مال همین دیروز پریروزاست. ولی خب میدونین هر خبری از سرور اوستاهای دو عالم اوس محمود احمدی نژاد در بیاد برای ما نه تنها خبر فوریه بلکه سرخط خبرهاست اصلا. حالا خبر چیه؟ راستش دو روز پیش اوسا طبق سنت قدیمیش خب همیشه جای ناشناخته رو پیدا میکنه و بهشون سفر میکنه و روابط دیپلماتیکشون رو بغل میکنه و اینا، این رفته نمیدونم از کجا چجوری با یه تلویزیون محلی رو از کجا پیدا کرده اینو، تلویزیون محلی ایرانی تو بوستون آمریکا به اسم US ایران TV. اینو من نمیدونم چجوری پیدا کرد رفته مصاحبه کرده با این تلویزیونه. به خدا اگه مصاحبه نمیکرد عمرن کسی اصلا میدونست همچی تلویزیونی وجود داره. حالا کاری نداریم، خبرنگار این شبکه ازش میپرسه که
دلم میخواد از جناب علی بپرسم که آیا در انتخابات پیشرو خودتونو میخواید کاندیدای ریاست جمهوری بکنید؟ اگر آره یا نه، در هر صورت پیام شما برای ایران دوستان خارج چیه؟
اوسام جواب میده که
من فکر نمی کنم، یعنی هنوزش فکری نکردم به مسئله انتخابات و شخصا هم تمایلی به این کار ندارم. درچه من مثل همه ایرانی ها آماده فداکاری در راه ایران
هست. البته هنوز جای فداکاری قبلی اوس محمود خوب نشده دیگه، میدونین که. ولی یه چی بگم، اینو الکی نمیگم ها، بالاخره ما بعد از این همه سال تخصص اوسا شناسی داریم دیگه، میدونین یعنی دیگه ببین چندین و چند سال اوس محمود با ماست دیگه. ببینین وقتی اوس محمود میگه به ثبت نام تو انتخابات فکر نکردم، این یعنی چی؟ این یعنی فکر کرده، خوبش هم کرده. آقا از الانم کپی شناسنامه، کارت ملی، عکسای 3x4شو تو پوشه قرمز گذاشته سر تاخچه آماده باشه، میخواد بره برای ثبت نام. بعدم یه چیز دیگه، این وقتی میگی من تمایلی ندارم، این یعنی چی؟ ای گفتید یعنی داره، یعنی خوبش هم داره. آقا یادتون نیست، خانم یادتون نیست همین انتخابات قبلی رفت مشایی رو ثبت نام کنه، یهو پای صندوق هیجان زده شد، شناسنامه‌اش از جیبش در آورد گفت خودم هم میخوام ثبت نام کنم، یادتون نیست؟ حالا مونده این اوس محمودو بشناسیم بابا. ببین ما که همینجا اعلام میکنیم اوسا بیا و فداکاری کن و بیا، یعنی بیا. آقا تو مگه تو چیت از ریزعلی خواجوی کمتره؟ من نمیفهمم واقعا. اون دهقان فداکار بود، تو بشو اوسای فداکار. تو بیا یه بار دیگه رئیس جمهور شو. اصلا میگیم ریزعلی رو آقا از کتاب درسی بندازن بیرون، ریزعلی کیه؟ درس اوسای فداکار رو باید جایگزینش کنن. اینجوری بعدها بچه ها میدونن ماجرا چی بوده، میفهمن مردم سواری قطاری بودن که شیخ حسن داشته مینداختتشون تو دره، بعد یهو اوسا پریده رو ریل قطار، لباساشو کنده، آتیش زده، قطار شیخ حسن رو متوقف کرده، مردم رو نجات داده. البته فقط باید مراقب باشی چون قطار میدونی بعضی وقتا واقعا ترمز میبره، یعنی اگه قطار وانساد دیگه بکشی کنار، چون به سرنوشت اون سرو خرامان، اون درخت باغ محمودیه، جناب مشایی ممکنه دوچار بشه، بعد خیلی بد میشه. به هر حال اوسا میدونیم که دلت با اومدنه، میدونیم داری ناز میکنی، بیا اوسا بیا، ناز نکن اوسا بیا، ناز نکن، ناز نکن، ناز نکن، بیا بیا، ناز نکن. دوستان تو خبرها شنیدیم که پلیس ایران به عرضه کنندگان مانتوهای شیشه‌ای اولتیماتوم داده. مانتوهای شیشه‌ای هم خب از اسمش معلومه دیگه، یه جورایی همچی گیپورتور و یا تورتوری و خلاصه آنورش پیداست. رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت هم گفته پلیس با تولید کنندگان و فروشندگان مانتوهای شیشه‌ای و جلوباز هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی به شدت برخورد خواهد کرد. خلاصه که ظاهراً ماجرا جدیه. اما برای ما وقتی جالب تر شد که حاج آقا اندل مؤمنین خبر داد مأمور مخصوص نظام در امر مبارزه با مانتوهای شیشه‌ای شده. به همین دلیل بعد ندیدیم یه تماسی باش بگیریم ببینیم چیه ماجرا دیگه. رو خط بچه‌ها.
آره. میکنی
حاج آقا سلام عرض میکنم.
برو آقا برو آقا برو دور بگیر با سرعت بیا منعقد شو.
او.
برو ببینم فصل برو گفتم برو عقب عقب برو ببینم از این بر از این بر
حاجی الو سر بله ساختمونی بله. چیکار داری میکنی؟
دوباره توی مزاحم اسرائیلی وسط کار ما اومدی، برو بذار به کارمان برسیم دیگه.
حاج آقا اذیتمون نکن دیگه، هماهنگ کردیم دیگه. الان بگو چه خبر اونجا، در چه حالی؟
ما داریم این جرثومه های شفاف شیطانی رو از بین میبریم، یک و خدای نکرده عزیزان ما رو مبتلا نکنه دیگه.
مگه کروناه که مبتلا کنه؟
کرونا هم بطره، این اصلا خود بواسیره.
حاجی من هنوز نفهمیدم شما دارید چی کار میکنید دقیقا.
ما داریم این منطقه از اون بر از اون بر داریم این منطقه شیشه شیطانی رو توقیف کردیم. بعد برادر عبدالله پریده پشت غلطک، هی داره میاد هی داره میره، روشون که از بین برن دیگه انشالله.
بله. حاجی بدتر داری اوتوشون میکنی که اینجور.
نه نه دیگه ماشالله این برادر عبدالله انقدر هی میره میایه که اینا دیگه برن توی زمین چال بشن دیگه. نعوذ بالله. از اون بر بیا گفتم دوباره.
خب حاجی حالا من این مشکلشون چیه؟ یه هویی چرا گیر دادیم به اینا؟
بله مشکل.
آره
اینا همش مشکلن.
خب
مگه ما این همه سال هی راه های ورود شیطان به مؤمنین و مؤمنات رو نگفتیم؟
چرا بابا کچلمون کردی از بس گفتی، ولی این قسمت شیشه ای شد وا نکرده بودی دقیق برامون.
ببینید یک بار دیگه میگم خوش بکن شد.
خب
ببینید شیطان رجیم وقتی که پوشش مؤمنات هرچه زخیم سر و کلوف سر و سیاه سر باشه، این نمی بینه به کجا داره نفوذ میکنه.
آها.
اما خدای ناکرده زبانم لال با پوشیدن این
خوب.
شیشه ای ها دیگه اتوبان براش باز میشه، بس که دیدش خوبه دیگه.
آها, آها. توجیه شدم الان.
بله.
بعد شما یعنی بله. الان میرید توی تولیدی های مانتو شیشه ای دستگیرشون میکنید اونجا؟
بله البته اولش این برادر خوب. عبدالله اشتباهی ما را برده بود کارگاه شیشه بوری. یه چند تاشون هم گرفتیم اونجا دیگه
با.
تا آمدن با سند نشان دادن که این مانتوها اسمش شیشه ایه ولی خودش شیشه ای نیست زاره.
آره با
بله.
این به اون بند خدا هم ضرر زدین پس اینجوری
که آنجا که بودیم از کارهای آنها الهام گرفتیم، فکر کردیم اگر منتوی شیشه ای مشجر تولید بشه که اصلا دید نداشته باشه شاید بشه یه فکری کرد دیگه.
حاجی شما دیگه خیلی جدی گرفتین ماجرا رو.
یعنی چی جدی گرفتین؟
آخه
معلومه که جدی میگیریم.
بله بله.
شیطان داره توی روز روشن با دید عالی به زن مسلمان ما نفوذ میکنه. من دست بذارم روی دست محاله محاله محاله. از اون بر گفتم از اون بر برو.
باشه حالا اینقدر اذیت نکن خودتو حاجی جان.
معلومه که اذیت میکنیم. شما فکر کن حالا این منتوی شیشه ای جلوش هم باز باشه. با مصیبت ها با مصیبت.
خب که چی؟
دیگه از جوان مسلمان ما چیزی میمونه؟ والا نمیمونه. والا نمیمونه.
جوان مسلمان آخ من صابون از بین بره. بله. چی میگی شما آخه؟
جوان مسلمان صابون نیست ولی صابون دم دستش هست یا نه؟
ای خیلی خوب حالا اونو ول کن اون مثلا.
برادر عبدالله برادر عبدالله برو اون تراکتور رو بیار یه دور هم با اون بزن روی این جرثومه های شیطان.
یا خدا میخوای حاج آقا مانتو شیشه یا رو اصلا اعدام کن درس عبرتی بشه برای مانتوهای دیگه؟ میخوای
اعدام میکنیم
او
نابود میکنیم
او
دار میزنیم دار میزنیم. برو از اون بر دوباره یک بار دیگه بیا برو ببینم با سرعت هر چه تمام تر گاز بده.
بریم آقا بریم گرد و خاک پیچی تو استودیو از دست
ماجی للای به صداش خورا شدی ماجی بلای زیر مش مثل جانی ها جنگیدیم ولی شما همه ما رو بخشیدی انگاری. آخ که چقدر گناهکاری ماجی للای به صداش خورا شدی ماجی بلای زیر مش مثل جانی ها جنگیدیم دور از هر حرکت زش شما تفسیر واژه خوب بهش شما گونه نادره و شریعت شما بهترین استاد مکتب عشق شما خوب داری پا
خاک در موجود قرن اقلیم شما به دور از خفت و فقر شما عالم علمای با سرگ شهر شما بوت شده دیگه واسه اولاغ و خر یه سوال مطرح توی ذهن مریضم بگم یا نه جواب میدی داستان چیه همه مثل کنیزن بخند تا ته توافری سناریو پرده با طرحهای تلخ تو درمون دردا دیگه بوی نمنی همه چی به هم وره حرف ما هم مثل زر که شما میزنی حق نی ماها جاکش حرومی عرق به دست ولی شما توی دست جامعه لست ماها زیر پا کشیم ماها مفتشیم ماها نخاله اجتماع تیزی کشیم شما مجاهد مخلص راه خدا شما راه نما بهتری نور خدا ماها لانتوریم لانتوری حزب با شما که ملتو نزدیم شما کاخ نشینی شما باغ نشینی نه شما روی حسیر میگم میخوابی فقط شما شام و نهارت نون و نمک کشیده صدای حق تو سر به فلک شما روی دیوار خونه ما نیستی فقط شما تو دل مای عامل شما صفحه اول کتابایی ما هم برای نجات نداریم ایچ راهی میگم توی دست داری آجی غرغر شما بخوره بخواه ما همشیم برپر با که شاخ نداریم ولی میدونی آجی شما حرف بزن همه با همه گی برعر
خب خانم آقایون دردراتون رو تو اینستاگرام بکنین که دیگه انگار داریم به روزای نوشیدن جام زهر فیلتر اینستاگرام نزدیک میشیم. چی شده؟ تازه میپرسین چی شده؟ رفتین تو اینستاگرام هر چی تونستین گذاشتین صدای علمای اسلامو درآوردین بعد میپرسین چی شده؟ آقا یه کاری کردین شیخ محمد قومی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بلند شده رفته تو مجلس اینجوری گفته.
اتفاقی که امروز داره تو فضای مجازی رخ میده فرزندان من و شما و فرزندان مردم که ما خادمشونیم چه دارن میبینن تو فضای مجازی؟ از چه خوراکی دارن استفاده میکنن؟ 5 تا ترک آخر اون خواننده ضد انسانی و ضد بشریت 198 میلیون پلی یونیک داشته. ببخشید این تعابیر اینجوری میگم.
پلی یونیک؟ نه خواهش میکنم حاج آقا شما راحت باشید به حال بحث تخصصیه دیگه همینجوری بگو جور دیگه که حالا به هر حال خب حالا میفرمودین دیگه
198 میلیون بار ویژه دیده شده. بریم مزامینشو مرور بکنیم ببینید چی دارم به خورد فرزندان ما میدم. رها شده فضای مجازی.
بله رها شده فضای مجازی. همینجوری هر کی آزادانه بدون نظارت نظام هر کاری دلش میخواد داره میکنه. منم که فیلتر نت را انداختم. این منم که تو هرچی میشه باسن مبارکو میذارم رو سیم مربوطه سرعت اینترنتو میارم پایین یا هم که اصلا کلن از بیخ قطعش میکنم. اینو کار منه اصلا. درست میگن حاج آقا. آقا اصلا همش تقصیره همین من و مردمه. مسئولین گل بوس جون اصلا یه وضعی. خب میفرمودین حاجی.
پهنایبان تو 11 ماهه اردیبهشت تا اسفند 98 دومین برابر شده 60% گاهی 70% این فضا در اختیار این استاگرامیه که توش یه شاعری که تو عمرش فقط غزل گفته اسم حاج قاسم سلیمانی رو نوشته از سر عواطفش با 200K فالوور صفحش بسته میشه هرچه دلشون میخواد نه به مسئولین عالی کشور و رهبر معظم انقلاب به تمام مقدسات ما اونجا هرچه میخوام میگن ما هم نشستیم ادعا و اسم حکمرانی و بعض بفهمه فضای مجازی هم یدک میکشیم.
چی؟ رفتن به معظمله هرچی میخوان میگن؟ ای وای من شما بودین؟ راستشو بگین شما کدومتون درباره معظمله پست گذاشته بود؟ زود بیاد خودشو معرفی کنه ببینم. اه حاج آقا قومی یه لنگ پا جلوی در مجلس وایساده دکمه فیلتر رو بزنه بره ها. بیا نمیگین کار کدومتون بوده؟ خانم کار شما بوده؟ آقا شما نبودی؟ دختر خانم بله شما که سر تو گوشیته تو اینستاگرامی؟ اینا تو داری هر چی دلت میخواد درباره معظمله مینویسی؟ فکر کنم کار خودته ها قیافت معلومه. حاجی پیدا کردم. بیا آمپولش بزن زیر سر همینه. این هم پلی یونیک کرده هم رفته درباره معظمله چیز میز نوشته. بیا آمپولش بزن قیافش معلوم از هموناست. بیا آمپولش بزن جان. چی؟ حاجی چی کارش با آمپول؟ حاجی آمپولی میزنه. بیا و ببین چه آمپولی. اینا گوش کنین اول همین جلسه ای که مهمون مجلس بوده چی گفته. اول دعوتش کردن بعد اینجوری گفته. اینا
دعوت میکنیم از جناب حجستان و المسلمین دکتر قومی ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی.
اول اینکه بنده دکتر نیستم آمپولم بلدم بزنم اگر
به کار بیاد.
دیدین؟ شنیدین؟ حالا هی برین پلی یونیک کنین، حالا هی برین لایک کنین، هی استوری بذارین. موقعی که حاج آقا با آمپولش اومد به خوابتون شاکی نشیدا. به قول شاعر، جیک جیک مستونت بود، فکر یه آمپولت بود آیا؟
از این که باشم یه لحظه